در واقع با قدرت فیلمسازی خیلی سعی داشته که آمریکا رو به نام یه اتوپیا نشون بده. یعنی چی؟ یعنی مدینه فاضله، به نحوی که اقشار مختلف مردم واقعا آمریکا رو به عنوان یه مدینه فاضله ببینن و علاقه شون و ایدئالشون و قایت هدفشون باشه که اونجا بتونن زندگی کنن. در مورد دانشگاهیان و اهل علم یه چیزی به نام دیپلماسی علمی هم اضافه میشه به این، به نحوی که یک جوان دانشگاهی وقتی میبینه آمریکا مهد علم و فن و صنعت و اینها هست، خب طبیعتاً یه نگرش مثبت به آمریکا پیدا میکنه. دیگه بقیه مردم هم که دیگه با شاخص هایی که شما میبینید فیلم های آمریکایی که از هالیوود در میان چقدر مؤثر به ذهن جوان ها و آدم ها. توی همچین فضایی برگردوندن ذهن مردم به واقعیت ها و توجه دادن به واقعیت ها که ببینه مثلا زندانی به نام گوانتانامو هست که در واقع فجایع مثل آلمان هیتلری توش در واقع میگذره، یا مثل ابو غریب توی بغداد هست و عراق واقعا چه جنایت هایی که اینا نکردن، و شبیه همین خوب زندانی که توی افغانستان بود یا جای دیگه، هر جا که شما میری آمریکا با بدتر نوع حبس و زندان و شکنجه در واقع متبادر به ذهن میشه. توی همچین فضایی یه جوان فلسطینی، جوان ایرانی، جوان عرب، جوان آفریقایی وقتی که در پرتو اخبار و گزارشاتی که ببینه طبیعتاً دیگه مثل سابق دیگه به آمریکا نگاه نمی‌کنه. و اون زمانی که مثلا من یه نوجوان بیشتر نبودم، واقعاً هر جوانی رو نگاه می‌کردی به عنوان یه اتوپیا فکر می‌کرد که آمریکا بهترینه. ولی الان دیگه مواردی که جناب آقای اقبال فرمودن تو این قضیه، تو هر جا آمریکا رفته یه بساطی برای انداخته، فرق نمیکنه بغداد عراق باشه، افغانستان باشه، همونطور که جناب آقای اشاره کردید از مذاهب مختلف، از قاره های مختلف، از انواع اقسام، مردم واقعا روشن شده براشون. یعنی تو ویتنام که نه مسلمانن نه چه میدونم رابطه خیلی خشنی با نشتن، تو کره همینطور، ویتنام همینطور، خود ژاپن با این دوتا بومی که انداختن، تو آلمان با این حرکاتی که کردن، واقعا آلمانی ها اگر سیبزنی میکاشتن توی زمین های شهر داره واقعا نمیتونستن زندگی بکنن تو به اینجا رسیدن امروز. بنابراین در گذر زمان جوانهای مختلف، البته بنه نگفته نماند که هستند هنوز کسانی که فکر میکنن آمریکا اتوپیاس و دوست دارن در اونجا زندگی کنن. این البته نه بخاطر که آمریکا واقعا اتوپیاس، بنابراین که واقعا کشور خودش جهنمیه. تو لیبی شما نگاه کنید، بعد از این جهنمی که خود آمریکایی‌ها در واقع ایجاد کردن، با یه کشتی‌های با ظرفیت کم مدیترانه عبور میکنن، کلشون غرق میشن تا برسن به ایتالیا به عنوان دروازه اول دوره غرب، یا جاهای دیگه از ترکیه بیرن به سمت در واقع. همین الان من دیدم که تو اخبار شبکه 6 بود که حالا تو بلاروس ظاهرنی مسئله اتفاق افتاده و باعث در واقع چیز بکنن. با اینکه هنوز هستن جوان‌ها و کسانی که آمریکا رو اتوپیا میدونن، ولی خب نه خیلی در واقع روشن شده براشون. الان توی فیلادلفیا، تو کالیفرنیا، توی جای مختلف آمریکا، تو آرکانزاس، توی میشیگان، اینها واقعا در بیخانمانی، ظلم، جنایت که میبینن مردم دیگه نهایتا دارن روشن میشه. من خودم یادمه که من چند دکترا کانادا بودم، آمریکا هم دیگه گذر کردن، در واقع خیلی از ایرانی‌ها که دیدم که در واقع اومدن آمریکای شمالی، منتها حرفشون این بود، میگفتن که آمریکا جاییه که از دور دل میبره و از نزدیک حال. اونه کسی باید بیاد و واقعا ببینه این جامعه رو، یعنی کسی که فقط توریستی بره نیویورک و خیابوناش رو نگاه کنه و فروشگاهش
اصلا بسیاری الان صحبت حقوق بشر بود، بسیاری از مصادیق نقض حقوق بشر در مورد خود ملت آمریکا توسط دولت شده اتفاق افتاده. بسیار خوب،
خیلی ممنون. 99 درصد که اخیراً بودیم بله. یکی از اینا بود دیگه، یعنی واقعا 99 درصد جامعه آمریکایی دیگه مایکل مور هم دیگه فیلم ساخت براش دیگه، آقای طالب زاده خوب اینا رو در واقع تصویر میکنه که واقعا تو این قضیه خود مردم آمریکا به سطوح اومدن و الان بی خانمانی، جرم و جنایت، اعتیاد، طلاق، این همه در واقع شاخص هایی که جامعه رو نشون میده سالمه یا نه، همش در امریکا منفیه.
بله کاملا درست. یه سری به سامانه پیام کوتاه 301035 بزنم. شنونده با شماره 0914-60-18 که حالا اسم خودشون هم ننوشتن، از اول برنامه پیامک های مختلفی رو دارم میفرستن و نظر خودشون اعلام میکنن. خیلی سپاسگزارم که برنامه ما رو میشنوید و نظرات خودتون و دیدگاه خودتون رو اعلام میکنی. چنونده با 0915 شماره 0915-3538 اشاره داشتن به نفوذ اقتصادی در واقع دشمن در مصادیق مختلف که باید مواظبت کرد، به ویژه گفتن حواسمون باید بیشتر به اساتید نفوذی در حوزه آموزش باشه که نکته به نظر من درستی هست. جناب آقای علی تفتی این پیام رو فرستادند. شنونده هم با شماره 911 6407 پیامک فرستادن و نقطه نظر خودشون رو در موضوع برنامه اعلام کردن. شنوندگان دیگری هم پیامک فرستادن که حالا ان شاء الله اگه فرصت بشه تا انتهای برنامه بازم خدمتتون عرض می‌کنم. آقای دکتر اقبال، آقای روسازاد یه اشاره خیلی جالبی داشتن به موضوع رسانه و بهره بردن در واقع کشورهایی که بلدند کار رسانه‌ای بکنن، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه، یعنی این سالها خیلی از اهداف خودشون رو به وسیله رسانه تونستند جلو ببرند. ما چقدر تونستیم از ظرفیت رسانه‌های در دستمون بهره ببریم برای اینکه این گفتمان درست، صحیح، انسانی، مبتنی بر رویکردهای مکتبی خودمون رو که در قانون اساسی هم فرمودید بهش اشاره شده رو بتونیم ترویج بدیم؟
بله خدمت شما که عرض بکنم، خب رسانه و حالا به طریق اولا صدا و سیمای ما طبق اصل 44 قانون اساسیمون چون دولتی هست، یعنی اونجا ما خدمات رو دستبندی کردیم، احصا کردیم، صدا و سیما و همونطور اصل مختص خودش که ذکر شده، صدا و سیمای ما دولتی هست. اتفاقی که میشه اینجا ذکر کرد اینه که خب ما تقریبا از بعد از دوران انقلاب بود که این رویه های مبتنی بر همین جنگ نرمی که حضرت آقا بارها گزارهاش رو بیان کردن و مصادیقش رو احصا کردن پی گرفتیم، باید اینو قبول بکنیم که آمریکا از حیث آمریکا و دشمنان ما از حیث رسانه‌ای ابرقدرت هستن و با توجه به اینکه حتی قبل از انقلاب هم اینها تولید محتوا می‌کردن تو زمینه‌های مختلف، حالا فیلم‌ها و مسابقات ورزشی مختلفی که جوان‌ها رو ترغیب بکنن به گرایش به سمت خودشون، به نحوی که من مطلبی که جایی میخوندم این بودش که میگن زمان حالا 30-40 سال پیش یه بوکسور معروف یا کلی که مسلمان هم بوده، بله. این مسابقات ساعت 3:15 نصف شب بوده و خیلی از جوانای ما خب با الهام گرفتن از این که ایشون مسلمان هست کارشو دنبال میکردن، خیلی هم به خاطر هیجانی که و اون در اصل میشه گفتش که اون شور و شعفی که از دیدن مسابقات ورزشی بوده اونو دنبال میکردن. قاعدتا یه تصویری تو ذهن افراد شکل میگیره که بعد از انقلاب که ما تازه میایم با دو تا شبکه کارمون رو شروع میکنیم، استارت میزنیم و اونو توسعه میدیم، مقایسه میکنن، کنار هم میذارن، این تهاجم فرهنگی غلبه پیدا میکنه، یعنی خودشون فکر میکنن که خب واقعا آمریکا و کشورهای دیگه تونستن از این صنعت رسانه یک بهره حد اکثری رو ببرن و ما چقدر عقب هستیم. خب این خودش مخاطب جذب میکنه، یعنی حتی خیلی از همین مذهبیون هم ممکنه ظاهرا شیفته همین به اصطلاح حالا این فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی آمریکایی‌ها و دشمنانمون بشن. گزاره دیگه که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم تقریبا میشه بعد از سال 85 و بالاخص سال 90 به بعد، خب توسعه رسانه به نحوی که خب یک کمی مصادیقش گسترده تر بشه، بیاد سمت روزنامه و صدا و سیما و تلویزیون و پا رو فراتر بذاریم، یعنی دیگه فضای مجازی یه طوری بشه که اکثر افراد هر چیزی که بخوان بتونن تو اینترنت سرچ بکنن، یعنی اینترنت در دسترس باشه و دیگه یه جوری پیش بره که خیلی از ساعاتی که شخص میخواد وقت خودش رو سپری بکنه، حالا تو هر عالمی حتی مصادیق علمی، میاد و سرچ میکنه و از گوشی استفاده میکنه. خب خود ما هم همینیم، حداقل روزی یکی دو ساعت رو سعی میکنیم تو این فضای مجازی باشیم، حالا خواسته یا ناخواسته آدم کشیده میشه به اینا.
بله.
و به نوعی ما چون زمین سازیشو نکردیم، یعنی فرهنگ استفاده از اون رو ترویج و توسعه ندادیم، خب این خودش باعث شد که یه کمی عقب بیفتیم. یعنی حتی الان میبینید که مطالبه گری از سمت افرادی که میگن که مثلا ما بچه 2 ساله 3 ساله داریم و بچه های 2-3 ساله به نحوی دارن به این سمت سوق داده میشن، این والدین به جای اینکه خب وقت بذارن برای تربیت فرزندشون، به خاطر مشغله ها و گرفتاری هایی که دارن سعی میکنن میگن که خب ما اونا رو راضی نگه داریم ولو با فضای مجازی. و بچه‌ای که از 3-4 سالگی بخواد تو این فضا باشه قاعدتا قدرت تمیز و تشخیص کافی رو نداره، لذا ممکنه به هر سوی متمایل بشه.
آقای دکتر تقریبا نزدیک 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 2 دقیقه از ذهن جنبندگی بفرمایید، 2 دقیقه در محضر آقای دکتر استاد.
خدمت شما که عرض میکنم، من جسارت میکنم ببخشید بنده صحبت میکنم. خب جهت اینکه انقطاع ایجاد نشه لذا باید اشاره بکنم که خب ما از حیث فضای مجازی همچنان اون ضعف در از ساختاری رو داریم، اون ضعفی که بنده اشاره میکنم بهش مبتنی بر همین گزاره‌ها هست، یعنی ما یک فضای و یک فضای داخلی، پیام رسان‌های داخلی خیلی قوی ایجاد نکردیم که جوونامون و نوجوونامون سوق داده نشن به اون فضای مجازی و مورد تهاجم فرهنگی قرار نگیرن. نکته دیگه ای که از اهمیته و منباب جنبندی موضوع باید اشاره بشه اینه که خب بنده با توجه به اون رویه هایی که الان توی به اصطلاح تصمیمات امریکایی ها میبینم، احساس میکنم که همون آیه قرآن که اشاره میشه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون اعلام شعار مرگ بر آمریکا به معنای نپذیرفتن و زیر بار سلطه نامشروع آمریکایی ها نرفتن همچنان هست و خواهد بود. با توجه به اینکه حفظ عزت و استقلال سیاسی اقتصادی و فرهنگی ما و حفظ منافع و مصالح جامعه و انقلاب اسلامیمون تا زمانی که به اصطلاح آمریکایی‌ها از این مواضع خودشون کوتاه نیان و دست نکشن تخطی ناپذیر هست، بنده تلقی ذهنیم اینه که این شعار همچنان ادامه دار خواهد بود و علاوه بر ما، علاوه بر حزب الله، علاوه بر انصار الله، علاوه بر کشورهای دیگه، مصادیقش به نحو حد اکثری توی جوامع مختلف بشری دیگه هم مستولی میشه. امیدوارم که اون ماهیت استکبار ستیزی آمریکا بشکنه، از بین بره و ملت ما بتونه حق خودش رو از نظام جهانی به نحو مقتضی استیفا بکنه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر روستا آزاد، در خدمت شما هستیم. 2 دقیقه پایانی رو
ببینید. یه ضرب المثل انگلیسی جالبی هست، میگه که the most powerful weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. معنیش اینه که بزرگترین سلاحی که یک نیروی متخاصم مهاجم ظالم داره فکر مظلوم. وقتی در فکر مظلوم شما نهادی نمی کنی یک قدرت رو در بیرون، خب دیگه وقتی مظلومه مظلومه دیگه. می گفتن در آزادی سیاه‌پوستان آمریکا بزرگترین مشکلی که اینا داشتن این بود که بعد از آزادسازی سیاه‌پوستا، اینا سیاه‌پوستا نمی‌دونستن باید چیکار کنن و اصلا میترسیدن از اینکه آزاد باشن. وقتی کسی میترسه از اینکه آزاد باشه خواهد من در بند میشه. توی قضیه به قول سید حسن نصرالله الان صحبت های جدیدش خیلی جالب بود.
بله.
اگه میتونی نسبت ظالم با جان و مال اقدام کن، اگه نمیتونی با حرفت، اگه نمیتونی حداقل در دلت ازش بیزاری بجوی. کاری که امام کرد با مرگ بر آمریکا این بود که حداقل کاری که کرد این بود که مردم با کلامشون نفرت و انزجار خودشون از کارهای ظالمانه که آمریکا انجام میده رو بیان کنن و این کار بسیار بزرگ بود که البته بعد از اون مقدمه اون چیز دلی هست، قلبی هست.
بله.
بعد از این مؤخره این است که بدون بیشتر چه اتفاقاتی داره میفته و همونطور که دیدیم جنگ 8 ساله مدافعین حرم و غیره حتی به جای رسید که رفقه دونستم با جان و مالشون دفاع.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر روستازاد، جناب آقای دکتر اقبال، از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که ما رو تا انتهای یکی دیگه از برنامه گفتگوی سیاسی همراهی فرمودید. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده ی گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو بودید. همکنون ساعت 18:46 دقیقه است.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. به صدتون من شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با پلیس از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتر برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
در کوچه باغ واژه‌ها،
با سلام حضور شنوندگان عزیز، من مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و امروز قصد دارم تا مطلبی رو در مورد واژه‌گزینی و لزوم اون برای درک بهتر مطالب و حفظ زبان فارسی باهاتون در میون بذارم. بهتره قبل از اینکه در مورد واژه براتون صحبت کنم، ازتون بخوام که فکر کنین اولین باری که در کتاب علوم مدرسه با مفهوم خسوف و کسوف روبرو شدین، برای یادگیری این دو واژه چی کار کردین؟ من تجربه خودم و خدمتتون عرض می کنم و اون این بود که چون مفهوم این دو کلمه برای من آشنا نبود، برای اینکه بتونم این دو واژه رو به خاطر بسپارم، برای خودم علامت گذاری کرده بودم که کلمه‌ای که خ داره برخلاف اسمش به گرفتن ماه برمیگرده و اون که خ نداره به گرفتن خورشید برمیگرده. حتما شما هم به شیوه های از این قبیل این مطالب رو حفظ می کردین. ولی تصور کنین که از ابتدا مجبور نبودیم این کلمات رو به زبان دیگهی به غیر از فارسی یاد بگیریم و از اول لونار اکلیپس و سولار اکلیپس معادل فارسی داشتن. می دونین کار دانش آموز و دانشجو چقدر راحت تر می شد؟ خب حالا می پردازیم به واژه ها. لونار اکلیپس از دو بخش تشکیل شده. بخش اول لوناره که از ریشه لاتین لوناریس به معنی ماه گرفته شده و بخش دوم اکلیپسه که از ریشه یونانی اکلیپین به معنی ناتوانی در ظاهر شدن و همچنین ترک کردنه. واژه به طور کلی به معنی پنهان شدن ماه در سایه زمین وقتی که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیره است و سیاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل این واژه به این صورت بوده که معادل ماه گرفتگی و مخفف اون مه گرفت رو تصویب کرده، ولی خسوف رو هم به دلیل قدمت در متون نجوم نگه داشته. به همین دلیل دانش آموز وقتی با این واژه روبرو میشه، معادل فارسی اون یعنی ماه گرفتگی رو به راحتی میتونه به کار ببره. واژه بعدی سولار اکلیپس هست که باز هم از دو بخش تشکیل شده. بخش اول سولار که از ریشه سول و سولاریس لاتین به معنی خورشید و اکلیپس همینطور که گفتم از ریشه اکلیپین یونانی به معنی ترک کردن و ناتوانی در ظهور هست. و کل واژه به معنی پنهان شدن خورشید در پشت ماه، وقتی که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره و سایه ماه بر زمین میفته. فرهنگستان به قیاس با واژه قبلی معادل خورشید گرفتگی و خور گرفت رو در برابر اون به تصویب رسونده، ولی کسوف رو هم به عنوان واژه‌ای که در متون قدیمی نجوم به کار رفته در کنار اینها نگه داشته. کاملا روشنه که اگه واژه‌های تخصصی علوم مختلف دارای معادل فارسی روشن و واضح باشن، طوری که دانش آموز و دانشجو بتونن از ریشه کلمه مفهوم اون رو حدس بزنن، یادگیری مفاهیم علمی بسیار آسان‌تر میشه. خب دوستان عزیز، تا روز دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اتهام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتارشناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
عزیزان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. تا لحظاتی دیگر شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید به مدت 1 ساعت. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. ساعت 21 گفتگوی علمی رو میشنوید به مدت 51 دقیقه. ساعت 22 صدای پای شب رو به مدت 110 دقیقه شنونده هستید. در ساعت 23:50 گفتگوی من با من رو تقدیمتون میکنیم، مدت زمان 9 دقیقه. رسیدن به ساعت